سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما حضار محترم، مهمانان گرامی صبحانه با معرفت. امروز روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم هست. امروز رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران این بانوی کریمه و از خدا توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت رو داریم. خب ما به حکمت 91 نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 91 مولا علی علیه السلام یک راه بسیار بسیار ارزان، آسان و مؤثر به ما میآموزند که وقتی که دلمون گرفته، قلبمون ملول و خسته است، چگونه دوباره سر حالش کنیم. خیلی نکته مهمیه. همه ما در طول عمرمون بارها شده دل مرده شدیم، دل افسرده شدیم، پژمرده شدیم، احساس میکنیم بدون هیچ دلیل روشنی حال نداریم با کسی حرف بزنیم، انگار حس کاری نداریم، دلمون گرفته. هر کسی از زنده خود یه پیشنهادی میده، یکی میگه بشه موسیقی گوش بده، یکی پاشو برقص، یکی میگه پاشو بگرد. اما امیرالمومنین علیه السلام که کنار دست خالق ما بوده و همه وجود ما رو میشناسه میگه اشتباه میکنی، خودتو آلوده به این چیزا نکن. اگه میخوای قلبت از اون ملول بودن خارج بشه، بیا بشین من بهت بگم چیکار کنی. قال علیه السلام ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان. همانا این دلها همانند بدنها گاهی وقتا ملول و خسته و افسرده میشن. در یه همچین شرایطی چیکار کنیم؟ یه موسیقی بذاریم گوش بدیم؟ بریم بشینیم خندوانه نگاه کنیم؟ الکی چرت و پرت بگیم بخندیم؟ چیکار کنیم؟ بریم مثلا برقصیم؟ چیکار کنیم؟ حضرت بگه نه، تو خیلی شأنت بالاتر از اینه، قلبت با این چیزا شاد نمیشه، بیا من بهت بگم چیکار کنم. در یه همچین شرایطی که قلبت ملول شده، فابتغوا لها طرائف الحکم، برید برای این دل افسرده طرف حکمت ها رو جستجو کنید، یعنی براش حکمت بخونید. او رو در مقابل حکمت که قرار بدین، قلب دوباره احیا میشه، سر حال میشه، آماده میشه که برید دنبال کار زندگی با تلاشه. خب البته عده‌ای ممکنه بگن نه اتفاقا ما میریم تو جلسه رقص و نمیدونم آواز و موسیقی دانلود میکنیم گوش میدیم سر حال میشیم. اینا فریب دارن میخورن، قلبشون سر حال نمیشه، روانشون رو دوچار تخدیر میکنن مثل مواد مخدر که غافل بشن از اون افسردگی دلشون. امیرالمومنین علیه السلام که با ما دشمنی ندارن، جهل ندارن، بلا میگفتن آقا برید موسیقی گوش بدید، برید مثلا یه مقدار حرکات موزون انجام بدید، دست جمعی سر حال شید. نه، قلب وقتی ملول شد جنس غذای خودشو میخواد، جنس غذای قلب حکمته. اونی که تو فکر میکنی تو رو سرحال میکنه با موسیقی حرفا، این داره ذهن و روان تو رو تخدیر میکنه مثل مواد مخدر که متوجه نباشید چه قصه هایی داری. حضرت بگه بیا حلش کن. حکمت 92 یه شاخص خیلی جالب، غیر قابل توجیه به ما یاد میده که آقا این همه علومی که یاد گرفتی ببین ارزش داشته اصلا یا نه. ببینید برادران و خواهران گرامی، یه وقتی از ما میشینیم کنار امیرالمومنین علیه السلام، میگیم آقا جون برای آموختن 10 تا 20 تا 100 تا گزینه علم دارم، کدومو برم یاد بگیرم ارزشش بیشتره؟ قبل از اینکه یاد گرفته باشم سوال میکنم. اون موقع میریم میبینیم مثلا مکتب نورانی اهل بیت میفرمایند العلم و علمان، بین همه علوم با ارزشترین با فضیلت ترینش دو علمن. یک علم الادیان، علم دین، یعنی اعتقادات، احکام، اخلاق و امثال این. و دو علم الابدان، علم مربوط به بدن، یعنی طب. علم دین و علم طب از هم با شرافت تر. خب ما میریم یاد بگیریم. اما حکمت 92 مال مقام بعدی است. من رفتم علومی رو یاد گرفتم، حالا این علوم برای خود من چقدر اثر و ارزش داره؟ حضرت بگه من شاخص بهت یاد بیدم. ببینید قال علیه السلام اوضع العلم ما وقف على اللسان. پسترین و بی ارزشترین علمی که آموخته ای اون علمی است که در حد زبانت گیر کرده. عمل بهش نمی کنی، فقط میگی می نویسی مقاله، پایان نامه، رساله دکتری، فلان، تدریس کن برای شاگردا، خودت عامل نیستی بهش. این پسترین علم برای خودت، ولو خودش به ذاته خیلی علم شریفی باشه، مثل علم دین، مثل علم طب، ولی خودت عامل نیستی، خیلی برای تو پسته. و ارفعه ما ظهر فی الجوارح والارکان، رفیع ترین و با ارزش ترین علم در تو اون علمی است که در اعضا و جوارحت آشکار بشه، یعنی بهش عمل کنی، بهش عمل بکنی. پس شاخصه به این که بین این که چه علمی رو من دارم که با ارزش برام، چه علمی بی ارزشه، اینه که کدومو عمل میکنی. اونی که عمل میکنی با ارزش، اونی که عمل نمیکنی به درد تو نخورده، اوزعه. حکمت 93 درباره فتنه است. فتنه در اصل یعنی آزمایش کردن، گداختن، تحت فشار قرار دادن، امتحان کردن چیزی برای اینکه سره از ناسره، نابش از قلابیش جدا بشه. مثلا وقتی سنگ معدنی رو میندازن توی کوره و 800 درجه حرارتش رو بالا میبرن، آرام آرام کانی های غیر طلا که درجه ذوبشون از درجه ذوب طلا پایین‌تره آب میشن، مذاب میشن، میرن در آخر با این 800 درجه حرارت، با این گداختن طلا میمونه، طلای ناب. خب امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت به ما میخوان بفرمان عزیزم، فتنه سنت قطعی لایتغیر الهی است. بی خودی نری بشینی سر سجاده و آویزون زری امام رضا بشی که خدای منو هیچ وقت به فتنه مبتلا نکن. اصلا همچین دعایی معنا نداره و جز اینکه خودتو خسته کنید فایده نداره. خداوند در حکمت خودش تدبیر کرده همه عالم به فتنه مبتلا شن، حتی پیغمبر. اگه میخوای بری دعا کنی و به خدا پناه ببری، برو از گمراهی هایی که حاصل بعضی از فتنه ها میتونه باشه به خدا پناه ببر. عبارات خود حضرت خیلی قشنگه، گوش بدین. حکمت 93 قال علیه السلام: لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. کسی نره بشینه بگه خدایا من به تو از فتنه پناه میبرم. چرا؟ زیرا لانه لیس احد، احدی در عالم نیست، الا و هما مشتمل علی فتنه، مگر اینکه فتنه‌ای بر او حتما شامل بشه. این سنت خداست. چرا؟ چون توضیح میده حضرت: ولکن من استعاذه، هر کی بخواد بره در خونه خدا پناه ببره، فلیستعذ من مضلات الفتن، بره از گمراهی های حاصل از فتنه ها به خدا پناه ببره. خدایا ما رو به مضلات الفتن مبتلا نکن. خود حضرت توضیح میدن: فان الله سبحانه یقول، زیرا خداوند سبحان در قرآن کریمش میفرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آگاه باشید که همین اموال و اولادتون مایه آزمایش و اختبار شما هستند. و معنا ذلک، معنای این آیه اینه: انه یختبرهم بالاموال والاولاد، خدا انسانها رو از طریق فرزندان و اموالشون امتحان و اختبار میکنه تا چه اتفاق بیفته. لیتبین الساخط لرزقه و راضیه به قسمه، تا معلوم بشه کی به رزقش راضیه و کی به اون قسمت و تقدیر خودش ناراضی. خب یعنی برای خدا آشکار بشه؟ نه، خدا که میدونه، برای خودمون آشکار بشه. و انکان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، اگرچه خدا به وضعیت داخلی انسان از خودشون آگاه تره، پس اگر اینا رو امتحان میکنه برای این نیست که خدا ببینه کی راضیه کی راضی نیست، نه، برای اینکه خودمون بفهمیم فردا زبونمون دراز نشه. بعد بفهمد: ولکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. پس خدا اگر میدونه برای چی ما رو امتحان میکنه؟ میفهمد امتحان میکنه با اولاد و اموال تا از ما افعالی صادر بشه که اون افعال میتونه ما رو مستحق ثواب بکنه، میتونه مستحق عقاب بکنه. یعنی اگر راضی بودیم به تقدیر الهی مستحق ثواب بشه، اگر نارضایتی داشتیم مستحق عقاب بشه. خب آقا مگه میشه کسی ناراضی بشه؟ بله. لأن بعضهم، زیرا بعضی از انسانها متاسفانه، یحب الذکور و یکره الاناث، ف فرزند پسر دوست دارن، فرزند دختر دوست ندارن. خدا یه دفعه بهشون دختر میده، اینا رو امتحان کنه، سقوط میکنن یا راضی میشن. و بعضهم یحب و تثمیر المال و یکرهن سلام الحال. بعضی هاشون هم هستن که فقط دوست دارن همیشه مال فراوان داشته باشن، اگه یه مقداری سرمایه و مالشون کم بشه به هم میریزن، همونجا امتحان میشن. یکی با مال زیاد امتحان میشه که ببینه وقتی پولش رفت بالا وضعش خوب شد، خدا رو فراموش میکنه، حق الناس رو فراموش میکنه، انفاق رو فراموش میکنه، به سمت مصرفش در راه حرام میره یا نه. یکی هم با تنگ دستی امتحان میشه که آیا فقط وقتی جیبش پر پول بنده خداست، حالا یه مدار تنگ دست شد دیگه خدا رو فراموش میکنه یا نه. اینا امتحاناتی است که حضرت میفرماید خدا از ما میگیره به عنوان فتنه تا وضعیت ما معلوم بشه. 50 سال 60 سال چون وضعش حالا اجمالا خوب بوده، نماز جماعتش، نماز جمعهش، راهپیماییش، نمیدونم رسیدگی به فقراش، سینه زنیش، کربلاش، همه چی برا بود. حالا یه مدتی فشار اقتصادی زیاد شده، وضع مالیش خراب شده، در تهران پیرمرد 63 چند ساله‌ای در زمان دولت های روحانی که عمدن ملت رو تو فشار میذاشت تا از دین و انقلاب زده بشن، جلوی منو گرفت با یک بغضی گفت به خدا قسم اگه قدرت داشتم بلدوزر رو بر میداشتم تمام این مسجدا و امامزاده ها رو خراب میکنم. هرچی بدبختی داریم از همین هاست، همش دروغه. پیرمردی که یه عمر با این باورهای قشنگ زندگی کرده، حالا یه مقداری گوشت و اینا گرون شده، داره ایمان و دینش از دست میده. این فتنه است، این فتنه. پس امیرالمومنین علیه السلام به ما میفرمایند مواظب باشید. گاهی با رسیدن به فرزندی که دوست داری امتحان میشی، گاهی با فرزندی که دوست نداری امتحان میشی، گاهی با ثروت و مال فراوان و خونه بزرگ و عزت و احترام امتحان میشی، گاهی با فقر و نداری امتحان میشی. برو مواظب باش، به خدا پناه ببر که با این امتحانا گمراه نشی، دینت، آبرود، عزت تو از دست ندی. بعضی مال حرام بهشون مزه میکنه، برای مال حرامشون هم توجیه داره. مثلا تو جمهوری اسلامی کاری غیر قانونی انجام میدن، درآمدهای خیلی خوب دارن، اصل مال که حرامه، مالیات هم که قاعدتا نمیدن. بعد مثلا برای اینکه خودشون یا اطرافیانشون توجیه کنن، فریب بدن، مثلا میرن هفته 10 تا 20 تا بسته غذایی هم به فقرا میدن، مثلا میرن چه میدونم جلسات چیچی. اینها دارن همین جوری تو امتحانات الهی رفوزه میشن که آقا اصل مالت حرامه، بعد میری انفاق میکنی، بعد میری جهیزی دختر درست میکنی، بعد میری مثلا خرج مریض میکنی. اینا امتحانات خیلی سختی، اما انسانها متاسفانه گاهی اینقدر فریبکار میشن که خودشون هم فریب میدن. امام صادق علیه السلام یه روزی دید یک آدم زاهد نمای عارف پستی که به امام صادق اشکال میکرد، دیدن داره میره، همونجوری که حضرت داشتن میرفتن، دیدن رسید به این مغازه، یواشکی چند تا میوه دزدید. امام صادق تعجب کرد، این که به ما اشکال میکرد که آه تو چه عارفی هستی، فرزند علی هستی، تو چه لباسای شیکی میپوشی، دزدی چرا کرد؟ دنبالش رفتن دیدن سر چهارراه داد به یه فقیر. دیگه خیلی تعجب کرد، حضرت صداش کرد گفت آقا من عجایب صنعتی دیدم، دزدی میکنی از مال یکی میدی به یکی دیگه. گفت به به ای جعفر ابن صادق، تو مثلا امام شیعیانی، قرآن نخوندی که فرمود من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها. هر کس یک کار نیک بکنه 10 برابر ثواب داره، اما اگه گناه کنه همون یه دونه گناه حساب میشه. خب من یه دونه گناه کردم دزدی، اما عوضش انفاق کردم 10 برابر ثواب کردم، 10 منها 1 تازه 9 تا ثوابم از خدا طلبکارم. این کار بعضی آدم هاست که مثال زد. حضرت خندیدن گفتن به به تو یعنی قرآن هم نخوندی؟ گفت کجا رو؟ گفت مگه خدا نفرمود انما فقط و فقط یتقبل الله من المتقین، فقط عملی که با تقوا باشه رو خدا قبول میکنه. میری شغل حرام را میندازی، شغلی را میندازی غیر قانونی، درآمد حرام داری، بعد میری بسته قضایی میدی، تو چه قرآنی خوندی؟ اینا همه امتحانات، این امتحانات خیلی سخته. مگه میشه آدمی که یه عمر عادت کرده به مال حرامی که توجیه داره برای خودش بگه نه حرامه دیگه نمیخوام، دیگه نمیخوام، ولو فقیر زندگی کنم دیگه نمیخوام. انشالله خدا ما رو از این مزلات الفتن مسون بداره. یا علی.